بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث اجتهاد و تقلید، فتوا داده اند و اعلام شده است از سوی فقها که مکلف که در دایره تکلیف قرار میگیرد باید یا مجتهد باشد و یا محتاط و یا مقلد. مجتهد و اجتهاد را به لطف خدای منان بحث کردیم و کامل شد، اما محتاط که یک نکته قابل ذکری است آنگاه بحث مخلد. منظور از محتاط کسی است که درباره احکام فرعیه شرعیه اهل احتیاط باشد. عنایت کنید، منظور از محتاط یک عامی محض نیست، بلکه کسی که بتواند احتیاط را انجام بدهد از علم و فقه بهره داشته باشد. لذا محتاط بین مجتهد و مخلد است. فرد محتاط تشخیص بدهد که این مورد عدم حرمت قطعی است و وجوب احتمالی است، آن یهی عمل به احتیاط اون وجوب احتمالی را انجام بدهد و یا عکسش یقین داشته باشد که این عمل وجوب ندارد اما احتمال حرمت بدهد، باید احتیاط کند و اجتناب نماید. این گونه موارد نیاز به فهم و درکی دارد. هر آدم عادی و مخلد عامی نمیتواند اهل احتیاط باشد و اضف الی ذلک که خود احتیاط هم بما هو احتیاط برای فرد محتاط ثابت و احراز بشود که احتیاط کار درستی است یا اجتهادن برسد به جایی که در انجام تکلیف احتیاط کافی است یا از طریق تقلید برسد به جایی که احراز کند که احتیاط کافی است. احتیاط هم خودش نیاز به اثبات دارد، چیزی ابتدایی نیست. بنابراین سرنوشت احتیاط که به دست آوردیم بسیار در عین حال مختصر و در عین حال دقیق. محتاط ضروریات را بداند، اجماعیات را بداند، قطعیات را بداند و در موارد شبهات از شبه اجتناب کند. یک ورود میخواد، یک آگاهی میخواد. لذا گفتیم که محتاط یک درجه از علم و فقه میطلبد. و اما تقلید که بحث اصلی ماست، درباره تقلید به آن مسائلی را که متن ما محقق خراسانی در کفایت الاصول عنوان فرموده اند، در حقیقت سه مسئله هست یا سه فراز. مسئله اول معنای تقلید، مسئله دوم ادله جواز و صحت تقلید، مسئله سوم تقلید اعلم و در تتمه هم بقای بر تقلید میت. این عنوان هست، ولی در بحث نکته های قابل توجه هم اضافه بشود انشاءالله. اما مسئله اول معنای تقلید، طبیعتا تقلید را ابتداعا از لحاظ لغت مورد توجه قرار بدیم. در لغتنامه ها مثل کتاب مجمع البحرین علامه طریحی و مثل صحاح جوهری و امثال ما، تقلید که از باب تفعیل ماده قلاده هست، در لغت قاف را با کسره آورده است، قلاده یعنی گردن بند. لذا در بین مؤمنین عربی زبان گردن بند بانوان را خلاده میگویند، به اصطلاح عوام عراقی هم قلاده میگن، اون هم عامیتر گلاده میگن، قاف هم بدل میکنن به قاف گلاده، یعنی از قلاده گردن بند. و این معنای لغوی جاهای زیادی به کار می رود که مشهورش اونجاست، در شعر فارسی هم آمده است: رشته در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست، گردن بند. این معنای لغوی قلاده یا قلاده هست، لغت میگه قلاده، عرف عرب عراق میگه قلاده. در هر سر معنای لغوی معلوم، اما در اصطلاح اصول علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب نهایت الوصول الى علم الاصول، که کتاب اصولی مبسوط علامه هست، چند جلدی است، تهذیب و مبادی یک جلدی است، تهذیب نهایت الوصول جلد پنجم صفحه 241 می فرماید: تقلید عبارت است از عمل به قول غیر من غیر حجت معینه. تقلید یعنی عمل کردن به دستور دیگری بدون اینکه از اون دیگری حجتی درخواست بکند. محقق خمی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد چهار چاپ جدید صفحه 343 تقلید را معنا می کند، از نظر لغت همان که گفتم. بعد می فرماید که در اصطلاح اصولیون به طور کل تقلید عبارت است از عمل به قول غیر بدون و من غیر حجت. این مطلب رو که تا اینجا مستند برای شما گفتم اجازه بدید صاحب فصول در کتاب الفصول الغربیه جلد 7 صفحه 445 می‌فرماید که تقلید در اصطلاح اصول عمل به قول غیر من غیر حجت آمده است، ولی اولا این است که گفته شود اخذ به قول غیر در عمل، اخذ به فتوای غیر، در عوض قول کلمه فتوا آورده شود که این متعارف و متداول است. تأیید برای این مطلب محقق حلی در کتاب معارج، معارج الاصول، صفحه 275 در ضمن بحث می فرماید که فتوا تقلید یعنی عمل به فتوای عالم به احکام شرع. بنابراین در عوض کلمه قول که فتوا بیاید بهتر و مناسبتر خواهد بود و درست است. البته منظور از اون قول هم فتواست، ولی تصریح بشود اولا خواهد بود و معلوم هست. و بعد از آن میرسیم به بیان محقق خراسانی قدس الله نفس قدس الله انفسهم الزاکیات. محقق خراسانی میفرماید که تقلید در اصطلاح فقها عبارت است از عمل، از عمل به قول غیر بدون حجت، ولی می‌فرماید که کلمه عمل مناسب نیست، چون قبل از عمل تقلید لازم است، عمل بعد از تقلید میاد. باید بگیم الاخذ به قول المفتی والمجتهد فی الاحکام شرعی من غیر حجت. کلمه اخذ را قبل از عمل به کار ببریم درست می شود که عمل مسبوق به اخذ هست. تا فتوا اخذ نشود عمل طبق فتوا جا ندارد که انجام بگیرد. در نهایت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه و حسین صندلی جا هست سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 536-537 می فرماید که تقلید به 3 معنا اعلام شده است: عمل به قول غیر من غیر حجت که مشهور اصول بود، الاخذ به قول غیر که در بیان صاحب فصول و صاحب کفایه آمده است، سوم الالتزام بالعمل ولم یعمل بعدو، که این تا تعریفی است که سید یزدی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عروه اول کتاب اول بحث تقلید در ضمن مسئله شماره 6 بیان فرموده است: الالتزام بالعمل به قول المجتهد. بعد می‌فرماید که تقلید به همون معنای لغوی سیدون الاستاد، می‌فرماید که تقلید به همون معنای لغوی خودش باقی است. در اصطلاح هم در اقسام حج هم و در ولایت و امثال هم به کار می رود و این تقلید است. اما یه نکته خیلی سریعی برای شما بگم، شما سرگردان هم نکنم. سیدون الاستاد تقلید را برعکس آنچه ظاهر فهم محققین هست اعلام میکنند. ظاهر فهم اینه که تقلید یعنی مقلد به گردن بگیرد رشته را که اون رشته فتواس به گردن بگیرد. سیدون الاستاد میفرماید که مقلد مجتهد را مذاقلاده قرار داده است، مسئولیت را به گردن مجتهد گذاشته است. لذا گفته می شود من افتا به غیر علم فعلیه وزر من عمل بهی وسائل. باب 4 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 1. در هر سر معنای تقلید تا اینجا که کامل کردیم برای شما اصطلاحا و لغتا که شرح داده شد تو بحث تحقیقی بود. اما تحقیق این است، اولا این تعاریف به حد و رسم نیست، تعریف تام نیست که ما اشکال کنیم که جامع و مانع هست یا نیست و این قید رو اضافه کنیم جامع می شود، این قید رو کم کنیم رو واضح تر می شود. تعریف به حد و رسم نیست، بلکه شرح الاسم هست. و بعد از آن که شرح الاسم بود، می دانیم تقلید یک معنای عرفی دارد. در صورتی که معنای عرفی داشته باشد با تعابیر مختلف به کار بردن عبارتهای متعدد، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، معنا معلوم تقلید یعنی کاملش همان که سید یزدی فرمودند، التزام در عمل به فتوای مجتهد. یا تعریفی که سیدون الاستاد دارن هم جالب به نظر می رسد، می فرماید که تقلید تعریف صحیحش یعنی التزام، یعنی عمل، کلمه التزام ندارد، یعنی عمل استنادن الى قول الغیر، که منظور همان مجتهد است. العمل استناد العمل به اسم الاستناد الى قول الغیر، عمل کند با استناد به قول مرجع. خب این چیزی واضحی است، ابهامی در کار نیست. در صورتی که معنا معلوم باشد در اینجا جایی برای دغدغه ذهنی وجود ندارد. اما نکته ای که اضافه می شود این است، عنایت کنید نگاهی به قلمرو تقلید در بیان صاحب نظران عنوان برجسته نشده است، اما در ضمن آمده است که تقلید در فروع جا دارد، نه در اصول و نه در ضرورات و یقینیات. این دیگه یک مقدار نیاز به بحث دارد، سؤالی در ذهن میاد باید جواب بگیم. اما اینکه گفته می شود تقلید در اصول جا دارد، در فروع جا دارد نه در اصول، اولا قدمای اصحاب این مطلب رو اعلام کرده اند. سید علم الهدا در کتاب ذریعه که همون در یک جلد چاپ شده است، چاپی که من دارم صفحه 546 و شیخ طائفه در کتاب عده صفحه 746 آدرس ذریعه 537 بود، ذریعه 537 عده 746. شیخ می فرماید در باره عدم جواز تقلید در اصول ادله شرعیه و عقلیه وجود دارد، اما ادله عقلی شرعیه آیاتی از قرآن که تقلید را در عقاید از یک سو منع کرده آیه قرآن و از سوی دیگر آیه دیگر علم به عقاید را اعلام فرموده است. اما مورد اول آیه 22 سوره زخرف، خدای متعال می فرماید انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتدون. اینجاست که گویا توبیخ شده است کسانی که در عقاید تقلید دارن از آبا و پیشینیانشون. و در آیه دیگر سوره حدید آیه شماره 7 علم به عقاید اعلام شده است در کتاب الله. سوره حدید آیه 17 اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. میبینیم در این آیه ایمان به خدا اولا دستور آمده است که علم پیدا کنید، نه مقلد باشید، و بعد در نهایت می فرماید قد بینا لکم الآیات، طبق آیات و معجزات اعتقاد به اصول را خودتان باید بدون تقلید به دست بیارید. تقلیدی نیست، تقلید در اصول جا ندارد و باید خود مکلف طبق این آیاتی که گفتیم ادله شرعی بود. و اما ادله عقلی، سؤال شما رو میگم، سؤالاتو بعد از درس بگذارید. به ذهنتون بسپارید. بعد از درس من اینجا هستم انشاءالله. و اما آقای معتمدی، و اما دلیل عقلی مه شیخ طائف می فرماید که مسئله اصول از اعتقادات هست و اعتقاد با تقلید خضوع نمی کند، از طریق تقلید به دست نمیاد، باید از طریق فحص و استدلال انسان به اعتقاد برسد. و الا اگر کسی برای اعتقاد، برای تکمیل اعتقاد خودش به تقلید اکتفا کند، مؤمن ندارد، امنیت در کار نیست، یعنی امنیت در جهت تکمیل اعتقاد در کار نخواهد بود. و محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قبل از محقق قومی، علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول الی علم الوصول صفحه 290 می فرماید تقلید اختصاص به فروع دارد، حق این است که تقلید در اصول جا ندارد. اشارتی دارن به همون دلیلی که شیخ طائفه فرموده بود. و محقق قومی در کتاب قوانین همان جلد 4 صفحه 351 می فرماید المشهور عدم جواز تقلید فی الاصول. و بعد درباره تقلید در اصول حدود 100 صفحه بحث میکنند، خیلی مفصل. و در ورودی بحث میفرماید که این بحث از مشکلات مسئله است، ولی که برای نکته سنجی در ورودی اون نکته جوهری را اعلام میکند که برای ما کافی است. میفرماید که اگر تقلید را اینطوری که اصولیون را معنا میکنند در نظر بگیریم، درباره اصول دین قابل التزام نیست. چرا؟ چون که اصول دین اذعان و اعتقاد لازم دارد و اذعان و اعتقاد از طریق قول غیر حاصل نمی شود، لذا تقلید در اصول دین جا ندارد. مطلب و ادله و اقوال گفته شد، اما تحقیق این است که تقلید در اصول دین جا ندارد، بلکه گفته می شود که به اتفاق صاحب نظران، بلکه به اتفاق فریقین، تقلید در اصول دین زمینه ندارد. برای اینکه اولا به دست آوردن اصول دین طبیعتاً ایمان هست، ایمان یعنی کامل شدن اصول دین، التوحید و النبوه و العدل و الامام و المعاد. این اصول دین را کسی به دست می آورد که ایمان داشته باشد. بعد از که ایمان داشت مراجعه میکنیم به معنای ایمان. ایمان عبارت است از الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب، این معنای ایمانه. بنابراین اصول عقاید با تقلید به دست نخواهد آمد. آیه قرآن که می فرماید در سوره والعصر، ان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات همین انجام واجبات و ترک محرمات مثلا، و اما آمنوا یعنی عقاید. ایمان و عقاید برای مؤمنین در آیات قرآن امر به تفکر شده است که بروید اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، دستور داده شده است که برید فکر کنید تا ایمان به خدا به دست بیاورید. و در تاریخ اسلام هم میبینیم اونهایی که ایمان آوردن به خدا از پیامبر معجزه خواستن که دلیل عقلی قطعی بر ایمان بوده است. بنابراین اولا که خود اصول دین مسئله است که عمق آن ایمان، که روح آن ایمان هست، و ایمان عبارت است از عقد قلبی، و اون عقد قلبی باید توسط تحقیق خود فهم به عمل بیاید اولا. و ثانیا در بحث قبلی اشاره کردیم، در بیان محقق قومی هم آمده است که اصول عقاید از مسائل کلامیه است، سنخ بحث سنخ کلام است. بحث کلام یعنی اعتقادات استدلالی نه تقلیدی. اصلا نوعیت بحث فرق می کند، از نوع تقلید نیست، نوع استدلالی است. بنابراین تقلید در اصول جا ندارد. اشکال و جواب، این اشکال یه مقدار جدید و ظریفه. اشکال اینه در صورتی که گفتیم که تقلید عفوان که مسئله اصول عقاید تقلیدی نیست، اکثریت عوام چه کاری بکنن؟ اینها که نمیتوانن اصول عقاید را تحقیقی به دست بیاورن. نستجیر بالله اکثرهم لا یؤمنون باشن، یعنی ایمانشان دیگه درست نیست، چه کنیم؟ این اشکال را چگونه رفع کنیم؟ درباره این اشکال جوابی را از بیان سید علم الهدى اجمالا بگیریم. سید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذریعه صفحه 537 و 538 می فرماید که اعتقاد به اصول فی الجمله بسیار راهش کوتاه است، و به طور اجمال بسیار قریب و نزدیک هست. متکلمین آن را طولانی کرده است. دیدید که گفته بودم بحث کلامی است، متکلمین آن را طولانی کرده است برای تفریع فروع و رفع شبهات، و الا راهش اقرب الطرق جدا و اخسر. مسئله مختصری است و راهش اقرب جدا. تا اینجا گفت، اما شرحش چیه؟ چرا اقرب، چرا اخسر؟ برای اینکه جواب اصلی این است، برای اینکه اعتقاد به خدا تا اعتقاد به نبوت و امامت امر فطری است. در صورتی که فطری باشد اقرب الطرق و اسهل السبل عند المکلف است. هر مکلفی بر اساس فطرت خودش روحیه پرستش دارد، روحیه التجاء به خدا دارد و روحیه تعبد دارد، فطری است. در بحثی که جوان بودیم الهیات بحث می‌کردیم که مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، در بحث الهیات به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای اعتقاد به خدا راه فطرتی دل است. راه های فلسفی و راه های دیگر هم درست است و این بهترین راه است. در موارد مختلفی، نه در موارد مختلف، کل بشر روحیه پرستش دارد. منتها بعضی ها اشتباه در تطبیق بود پرست هست، بعضی ها از بمب تجدد و فرعون منشی خود پرست هست. پرستش در روح انسان فطری است. امری که فطری باشد به کوچکترین کمکی پانگیرد، لذا اون امر فطری برای یک عامی، برای فرد عامی خانواده که یک تذکری بهش داده شده که اسمش تقلید بگید یا نه، تذکر داده شده در عمق فطرتش که خدا شناسی بوده، محکم به وجود آمده. با یک تذکر میبینیم چرا مطالب دیگر جا نمیگیرد، چون فطری نیست. توحید و خداشناسی که فطری است بسیار به سادگی جا میفتد و مطلب حل میشود. این مسئله را که تا اینجا گفتیم، نکته دیگری را هم کامل کنیم که از اینجا خارج بشیم. اجازه بدیم نکته دیگر چه بود؟ گفتیم قلمروه تقلید در فروع است، نه در اصول و نه در ضروریات. ضروریات هم عنایت کنید برای شما بگم. در ضروریات چرا تقلید جا ندارد؟ برای اینکه ما در بحث تقلید و اجتهاد و احتیاط این نکته را اعلام کردیم که برای مکلف فهم احکام، درک احکام واجب و ضروری است، یک امر ضروری است. درک و فهم احکام معلوم شد یا ان تقلیده، یا ان اجتهاده، یا ان احتیاطه. اما اگر یک مطلب ضروری واضح، هر مسلمان میدوند صلات واجبه، صوم واجبه، اینجا دیگه نیاز به تقلید ندارد که برد از کسی تقلید کند، نیاز به تحقیق ندارد که برد از کسی تحقیق کند. این نکته را اضافه کنید، شمایی که میخواید مجتهد بشید، یه راه آسانی برای شما بگم و اون این است: در اجتهاد قلمرو اجتهاد مسائل نظری است، نه مسائل ضروری. مسائل ضروری نیاز به اجتهاد ندارد اصلا. چرا؟ چون معلوم هست و قطعی هست و واضح، نیاز به درک ندارد. اجتهاد یعنی درک و فهم حکم عن ادلتها التفصیلیه، نیاز به دلیل ندارد. کمکی که میخواستم به شما بکنم اینه: شما ضروریات و نظریات از کجا تشخیص بدید؟ یه مقدارش رو که میدانید که مثل صوم و صلات، اما برای راهنمایی خدا مشمول رحمت واسعه خودش قرار بدن شهید ثانی در کتاب مسالک شرح شرایع الاحکام. این کتاب مسالک ادله احکام را دقیق جوهرگیری و رجالی ادبی فقهی کتابی دقیق بیان کرده است. کجا؟ مواردی را که نظری است، اما موارد ضروری را اصلا تعرض نفرموده است. لذا ما توصیه میکنیم کسانی که میخواهد وارد گردونه اجتهاد بشود، پس از طی یک مقدمات برد مسالک مطالعه کند. چاپ قدیمیش دو جلد، زیاد هم نیست، این را انشاءالله فرا بگیریم. برابر این نظری از مسائل ضروری هم از قلمرو اجتهاد خارج است و هم از قلمرو تقلید. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم معنای تقلید و قلمرو تقلید برای ما معلوم شد. بحث بعدی انشاءالله ادله جواز تقلید. چرا جواز میگیم؟ برای اینکه واجب به تعیین نیست تقلید. چرا؟ چون مکلف اگر بتواند ابتداعا برد به وادی اجتهاد، و بعد از که به اجتهاد هم اگر نرسید بین احتیاط و تقلید مخیر هست. رتبه بندی: اول اجتهاد هست که بالاترین سعادت و آخرین دور تکاملی فقه به حساب میاد. خداوند برای بندگان خاص خودش مرزوق میکنه. دوم احتیاط و تقلید در یک سطح هستند. یک مکلف میتواند تقلید کند، میتواند احتیاط، ولی تقلید نیاز به فراگیری مقدمات فقهی ندارد، اما احتیاط یک مقدار نیاز به علم و فقه دارد که اشاره شد. و بعدم سید میفرماید که عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط باطل است. چرا باطله؟ در بطلانش قصه عده از محققین اشکال کرده یا تعلیقه دارند در همون صفحات اول کتاب اوروه که اگر عمل مطابق واقع باشد که اشکال ندارد. اما سید الحکیم در کتاب مستنصر جلد اول شرح همین مسئله و سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح جلد اول شرح همین مسئله فرمودند وجه بطلان را. سید الحکیم می فرماید که وجه بطلان این است که قاعده اجزا اینجا جا ندارد. عبارتش چیزی دیگری است، من آسان سازی میکنم، اجزا جا ندارد. در صورتی که اجزا نبود باطل دیگه. چرا؟ چون اجزا در صورتی است که معتیوبه مطابق مأمور به باشد. این فرد که عمل میکند، عملش نه با تقلید، نه با اجتهاد، نه با احتیاط موافق نیست، مأمور به نیست. مأمور به که با معتیوبه تطبیق نکند، اجزا در کار نیست، باطله. اما سیدنا استاد می فرماید که این فردی که این گونه عمل می کند ذمه‌اش بری نمی شود. چرا؟ چون عملش بر اساس قاعده نیست، نه طبق فتوای مجتهد و نه تقلید و احتیاط. بنابراین عملش وجه شرعی ندارد، علل آخر شک در براءت است و مقتضای قاعده اشتغال بطلان این عمل است. این فرمایشاتی بود که از این دو فقیه عصرشون بیان شد. تحقیقم این است که عمل بدون تقلید و بدون احتیاط و بدون اجتهاد که باطل است، در جمله کوتاه عمل جاهلانه است، عمل انجهله، مخصوصا در عبادات که جایی برای صحت ندارد. یا عملی است برخواسته از جهل، مثل کسی است که شکل و صورت نماز سوری انجام بدهد بدون تقلید و بدون احتیاط اجتهاد. یه عمل سوری انجام میگیرد، صورتی دارد و باطنی در کار نیست. عمل از لحاظ وجوه و ادله خالی از وجه و دلیل خواهد بود. هذا ما عندنا و الله هو العالم. جلسه فردا انشاءالله بحث از ادله تقلید. سلامتی آقای معظم. سلامات خاطر.